بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع بایسته های تبلیغ برای طلاب مبتدی، قم، مسجد اهل بیت علیهم السلام، سال 93، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بند مقدمتاً درباره این موضوع میخوام مطالبی رو به عرض بزرگواران برسونم که آیا برای تبلیغ، خصوصا برای یک طلبه، نیاز هست که مقدمات معرفتی و معنوی فراوانی رو انسان پشت سر گذاشته باشه، یا طلبه‌ای که در اوائل دوران تبلیغ هست هم میتونه به تبلیغ بپردازه؟ سؤال کاملا روشنیست. بنده عرض میکنم که تبلیغ برای طلابی که در آغاز تحصیل هستن هم سهل هم ممتنع. به یک معنا طلبه برای تبلیغ کردن و وارد عرصه تبلیغ شدن چندان مقدمات معنوی و معرفتی نمیخواهد، با همان اندوخته اندک خود میتواند کار تبلیغی بکند. از جهت دیگر به شدت باید از این موضوع پرهیز کرد و کار تبلیغ کار کسانی است که به درجه اجتهاد رسیده باشند، و الا مردم رو کم و بیش به انحراف چه بسا بکشانند، چه بساش با تأخیر آمد. درباره این پاسخ من باز یک نکته ای رو به صورت فرعی متذکر بشم ابتداءً، و اون این که بعضی ها نه نگران این هستن که طلبه مبتدی که بره تبلیغ مبادا سخن ناصواب بگوید، بلکه نگران این مطلب هستن که او سرگرم تبلیغ بشود و دلگرم موفقیت اندک خود در تبلیغ و تحصیل را رها کند. احیانا جایی دلنشین سخن بگوید، لذت بیشتری ببرد و فضای ذهنی او همیشه منصرف باشد به همین فضای تبلیغ، دیگر نتواند درس بخواند. بله، درس خوندن یک کار نسبتا سخته و علم حلم میخواد. اگر کسی به کارهای پرهیجان رو بیاره، ممکنه کار علمی رو که معمولاً پرهیجان نیست، مخصوصاً برای کسی که در آغاز دوران تحصیلش به سر میبره، ممکنه تحصیلش مخدوش بشه. مداحی اگر بکنه، خیلی سرگرمی‌های متنوع و هیجان انگیز داشته باشه، خدای نکرده به موسیقی عادت داشته باشه، چنین فردی زیاد نمیتونه کار علمی انجام بده. کار علمی از تمرکز بهره میبرد و کار علمی از حوصله و تداوم در مطالعات سرد و احیانا کسل کننده. پس اگر کسی خواست به کار تبلیغ بپردازه، از این جهت ممکنه برای او ضرر داشته باشه که با کار علمی او منافات داشته پیدا کنه، اون هم از نظر ذائقه روحی. ولی اگر کسی تونست هیجان کار علمی به جای خودش، اون فعالیت سخت کوشانه کار علمی هم به جای خودش، هیجان کار تبلیغی به جای خودش، اینا رو تفکیک کرد تو زندگیش. مثلا جمعه رفت تبلیغ، شنبه مثل یک پژوهشگر نشست پای جلسه درس، مطالعاتش رو هم فراموش نکرد. تو درس هم دنبالی نبود مطلب جذاب جمع بکنه برای منبر. این فرد تبلیغ نه تنها مضر نیست برای تحصیلش، بلکه مفید هم هست. فعالیت تبلیغی نوعی فعالیت تدریسی است و تدریس خودش در تثبیت علم کمک میکنه. و حضرت آیت الله حق شناس خدا رحمتشون کنه، ایشون به خود بنده میفرمودن که بنده گله میکردم از این که یک کمی کارهای تبلیغیمون زیاد شده. سالها قبل، شاید 25 سال قبل بیشتر باشه، زمان خود حضرت امام فکر کنم بود، ما کار نمیگفتم زیاد شده، میگفتیم کار تبلیغی هم انجام میدیم پنجشنبه جمعه ها، بقیهش رو قومیم. بعضی از دوستان میگن که پنجشنبه جمعه ها رو هم برای درس بگذار، ما چیکار کنیم؟ ایشون فرمودن که من جمعه ها با گروهی که از تهران می آمدن یک بحث دینی داشتم، کار تبلیغی می کردم. یه بار به امام عرض کردم، امام فرمودن که شما چون کار تبلیغی می کنید زودتر مجتهد می شی. حتی این عبارت آیه حقشناس این بود که من به امام گفتم گروهی از دوستان اومدن مزاحم ما شدن، ما وقتمون رو برای اونا گذاشتیم، به فلان بحث نرسیدیم. امام فرمودن نگویید مزاحم، بگویید مراهم، چون اونها میان زمینه کار تبلیغی رو برای شما فراهم میکنن و بعد این کار تبلیغی شما رو به درجه اجتهاد زودتر میرسونه. و بعد آیه حقشناس فرمودن حضرت امام راست میگفتن، در بین آن جمعی که بودیم من زودتر از بقیه مجتهد شدم. پس کار تبلیغی به عنوان یک کار پر هیجان ممکنه مخل روند تحصیل باشه برای بعضی از روحیه ها، برای بعضی از روحیه ها ممکنه مخل برای کار تحصیل نباشه، بلکه کمک هم بکنه، مقوم باشه، تقویت بکنه. برای برخی از روحیه ها بهتر این است که انسان روحیه دوم رو داشته باشد. غیر از این، کار تبلیغی ممکنه طلبه رو از نظر معنوی دچار اشتباه و اختلال بکنه، چون مشغول بشه ذهن آدم به ساختن دیگران، غافل بشود از ساختن خودش، فکر میکنه دیگه وضع همینه دیگه، ما که درستیم و دیگران هم که خراب، که ما باید اونها رو آشنا بکنیم با معارف دینی و درست بشوند. واقعا ممکنه کار تبلیغی عجب و غرور بیاورد. یک عارف بزرگواری به یک مبلغ ارجمندی گفته بودن در هر منبری دو رکعت نماز قبلش بعدش وقتیش بخوان، قبلششون توصیه کرده بودن برای اینکه عجب منبر تو رو نگیره، غرور منبر تو رو، جاه منبر، تعبیر ایشون بود، جاه منبر تو رو نگیره. و مایی که بیش از همه نیازمند خودسازی هستیم، در معرض گرفتگی جاه منبر هم قرار بگیریم چه شود؟ معمولا ما نمیتونیم خودمون رو در این موضوع نجات بدیم از مخمصه. خب از نظر علمی چی؟ آیا طلبه نیازمند این است که معارف زیادی رو کسب بکنه؟ تبلیغ نیاز به این نداره که شما عمیقا علم کلام و یا علم اخلاق به صورت گسترده و یا فقه به معنای خاص کلمه رو ازش برخوردار باشید، باز به معنای عمیق کلمه. تبلیغ یه مرتبه حد اقلی داره که هر کسی میتونه انجام بده، فضلا ان طلبه که بالاخره یک مقدار عربی هم یاد گرفته، احیانا یه انسی هم داره و علاقه ای هم به مسائل معرفتی داره و کلاس های اخلاق و حوزه هم مطالبی شنیده. اگر طلبه بلند پروازی نکنه در ارائه محتوایی که در شأن او نیست و کار علمی در آن باره انجام نداده است و گمان زنی های نابجا و ناپخته خود را نخواهد به مخاطبان منتقل بکند و خود را در مسائلی که نیاز به تخصص داره صاحب نظر نداند، از همون سال اول میتونه تبلیغ بکنه. کسانی که می اومدن مؤمن می شدن چه پیغمبر اکرم، بعد بلا فاصله می رفتن تبلیغ، چند هزار نفر رو برمی داشتن می آوردن، چند سال درس طلبگی خونده بودن. کسی آمده بود با یک چماقی می خواست پیغمبر گرامی اسلام رو به شهادت برسونه با این بغض و غضب، و حتی قرارمدارم گذاشته بود که تأمین کنن اگر این خانوادش رو، اگر او کشته شد در این راه. بعد امام حسن مجتبی علیه السلام در حال بازی بود در میان اصحاب پیغمبر اکرم. او وقتی آمد با توهین پرسید پیامبر کیست؟ بالاخره رسول خدا خودشون رو معرفی فرمودن. بعد آقا فرمودن من با تو صحبت نمی کنم، قسمتی از بدن من با تو صحبت می کنه. او قسمتی از بدن چگونه حرف می زنه؟ فرمود پاره تنم حسن ابن علی. بعد او شروع کرد با اون مرد سخن گفتن. مرد عصبانی تر شد، ناراحت تر شد که منو به کودکی واگذار کردید. اصلا نیومده بود بحث بکنه، که اومده بود بزنه، دعوا کنه. بعد امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود پیر مرد به تو بگم از خانه که می آمدی تا اینجا چه اتفاقاتی برات افتاده؟ ریز به ریز همه رو گفتن. پیر مرد گفت انگار تو همه رو با من بودی. بعد آقا فرمود بیشتر از اینم میتونم بهت بگم. بعد پیامبر گرامی اسلام فرمود نظرت چیه؟ گفت آقا من مؤمن میشم. مؤمن شد، رفت اهالی روستا و قریه خودش رو همه رو مسلمان کرد آورد. این چقدر دست طلبی خونده بود، یعنی انقدر هم از ما بر نمیاد، گاهی از اوقات بر نمیاد و گاهی از اوقات ما کار دیگه میکنیم، این بر میاد ولی کار دیگه میکنیم، صاحب نظر میشویم در علم اخلاق آوردن. شما حالا با یه دونه کتاب که نمیتونیم به این سادگی نظر بدی. گاهی از اوقات بنده برای این که بگم تقوا در قرآن این است، مجبورم یه دور قرآن رو بخونم، چی دیگه؟ بعد مجبورم چند دورم تفسیرهای دیگران رو درباره تقوا در قرآن بخونم تا بله به یه نتیجه آدم برسه که تقوا در قرآن اینه. با واژگان هم از روی معجم نمیشه مثلا رو حل کرد، یعنی باید حسابی آدم بخونه تا یک دقیقه از منبر رو تحویل بده. البته همه دقایق منبر اینقدر تحقیق بر نمی‌دارن، اینقدر علم و پژوهش شاید نخوان، ولی بعضی از قطعات منبر اضافی یه تحقیق مفصل میخواد. شده بنده سراپا تفسیر یه بحثی رو جای ارائه کردم، گفتم که این نتیجه 20 سال تحقیقه. واقعا هم اینطور بوده، من 20 سال بوده داشتم کار می‌کردم. ما می‌خوام اونجا بگم خب بله، حالا بنده 20 سال من به اندازه دو سال شما نیست، شما با دو سال تحقیق میتونید خیلی جلوتر برید، ولی برخی از منبرها تحقیق و مطالعه فراوان میخواد، ولی برخی از منبرها توقع مردم رو آدم از خودش بالا نبره، توقع خودش هم از خودش بالا نبره، نره پاشو از گلیم خودش هم درازتر نکنه، مطلبی که خیلی بسیط و ساده دریافته همونو بگه، 5 دقیقه هم میتونست 5 دقیقه بگه. من فکر میکنم آدم خدا رو عبادت میکنه حالش خوب میشه. توضیح دیگه ندارم بدم. چرا؟ چون خود شما این تجربه کردید. حالا من تجربه شخصیمو خوب به دیگران بگم، اگه آدم عقلش برسه تجربه شخصی خودشو درست میکنه، میگه من فکر میکنم. هی من فکر میکنم یعنی احتمالا آدم عبادت کنه حالش بهتر میشه. حتی این سخن آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه رمضان بهترین ایشون دیگه، حالا اون این تعبیر آقای بهجت رو میخواد. ایشون فرمودن بهترین دلیل برای این که انسان به طاعت پروردگار بپردازد این است که اطاعت کند حالش بهتر میشود. این که میفرماید بهترین دلیل، محقق ارجمند و عارف بی‌نظیری مثل آقای بهجت رو میخواد. کسی 30 سال مطالعه ممکن در اینو به دست نیاره، نمیتونه بگه بهترین دلیل. ولی ایشون وقتی میگه بهترین دلیل، اینه همه رو دیده میفرماد حالا بهترین دلیل. ولی ما اینو میتونیم بگیم که فکر میکنم آدم اطاعت خدا میکنه آرومتره احتمالا. که خیلی ساده است.
عرفا فرمودن که حالا شما کاری نداشته باش به این که عرفا چی فرمودن، شما چند تا کلمات عرفا رو مگه خوندی؟ دقیق فرمودید. پس تبلیغ با بضاعت علمی اندک هم امکان داره، به شرطی که آدم پا رو از گریم خودش فراتر نبره. یک طلبه‌ای رفته بود در دانشگاه هنر تبلیغ کنه، بنا بود ماه رمضان رو اونجا رو منبر بره. حالا من یادم هم نیست، چون خودش ایشون رو مشاهده نکردم، از اهالی اون دانشگاه این داستان رو شنیدم فضل ایشون چقدر هست. روز اول دیده بوده اینجا دانشگاه هنر، باید به مقتضای حال سخن بگه. گفته بوده که هنر اساسا تعریفش این است. خب اونا خودشون این کاره میدونن. رئیس دانشگاه هم تصادفا اونجا حضور داشته، به رئیس دانشگاه برخورده بعد از جلسه بهشون گفته آقا شما دیگه نه اینجا. حالا کس دیگه این آورده بوده، اون بحثش به جان هیچ کسی ننشسته. بالاخره شما رفتی تو تخصص اون داری حرف میزنی، چی کار داری به تخصص اون؟ اتفاقا اگر شما رفتید دانشگاه پزشکی، حرف پزشکی هم بلد بودید نگید. حالا اگه رفتید دانشگاه هنر حرف پزشکی خواستید بگید، اونجا کسی سر در نمیاره، بگی اشکال نداره. ولی رفتید دانشگاه پزشکی میخواد اتفاقا به مقتضای حال بزنه. علم طبابت بر دو قسمت، همه یه نگاهی میکنن که ما حداقل 8 سال درس خوندیم، شما هنوز طلبگی خودتو 5 سال درس نخوندید، بعد همینجوری تقسیم کرد همه رو برد. حالا هلوم مجرا دیگه از این قبیل مسائل. قرآن اینگونه انسان را تربیت میکنه، این خیلی دشواره شما بگید، مگر اینکه نقل قول کنید. نقل قول هم برای شما کار دشواریه، چون شما نمیدونید کدوم قول رو نقل کنید. بله، حالا یه بار رفته پای درس از آیت الله جوادی آملی، خدا حفظشون کنه، استاد ما آقای جوادی آملی فرمودن، یعنی این کلمه استاد که الان فعلا شما یه بار بیشتر نرفتید پای درس، ایشون استاد هستن، استاد شما نیستن. تازه یک سال رفتی، یک سال هنوز نمیگن استاد. 30 جزء قرآن و 15 جزءش رو رفتی، وقت بگو استاد ما. بعد شما میخواید از آیه جوادی آملی نقل کنی، یه نکته ای رو در ذیل یک آیه قرآن باید همه اقوال دیگران رو هم شنیده باشی و تمیز داده باشی و این رو نقل کرده باشی. اینها رو اگر طلبه مبتدی رعایت کنه در تبلیغ، پا رو از گلیم خودش فراتر ننهد، خیلی سخت بیانش. نمیتونم همه ضابطه هاشو بگم، ولی اجمالا دیگه دریافت بکنیم. به تجربه معنوی اندک خودش اکتفا کنه و به فهم محدود و ابتدایی خودش همون رو صادقانه و غیر قاطعانه با مخاطب خودش در میون بگذاره. حضرت امام همش در مسائل معنوی رو احتمالاً خیلی احتمالاً می‌فرمودن اون تفسیر سوره حمد، شاید ما گاهی از اوقات جو تبلیغ می‌گیردمون، میگیم نه اگه ما شاید بگیم که نمیگیره، باید بگیم قاطعاً این گونه است تا اثر بگذارد. هیچی شاید هامون همش میشه باید. حالا ایبی نداره اگه رسیده باشیم بعد از 40 سال استخون خورد کردن، اشکالی نداره. دقیق فرمودید. یک عالم فرهیخته‌ای، واقعا میگم عالم در حوزه، یکی از شاخصه‌هاش اینه که مثلا درس خارج بده یا در این سطح باشه، ایشون در این سطح هستن، اهل تبلیغ هم هستن، اهل منبر هم هستن، اعتراض کردن به یک مطلبی که ما روی منبر گفتیم، ولی حالا منبر نبود، البته گفتگوی طرفینی بود تلویزیون، که آقا این رو حتما جبران کنید. اصلا توضیح نخواستن از من این رو چه حسابی فرمودید، اصلا گفتید. من گفتم چشم، دیدم خیلی محکم ایشون دارم میگن، گفتم چشم اشتباه بوده، من جبران میکنم. ولی اینو از یک روایتی استفاده کردن، هر روایتی هست، این با روحه. گفتم حالا بله، شاید برداشت من اشتباه بود، ولی نفس روایت بود، من استظهارم نکردم یا مثلا بگم برداشت بنده بوده. چه روایتی؟ گفتم این روایت، نشنیده بودم این روایت. خب دیگه حالا اون مطلب چی بود؟ یک گزاره کلان در معرفت دین بود. دین اسلام تفاوتش با ادیان سابق این است. خب این یه گزاره اساسی و کلیدیه. تصادفاً به چشم این عالم بزرگوار نخورده بود، به چشم یک طلبه خورده بود. تصادفاً قاطعانه میگفت یعنی چی این حرف؟ ها ببخشید معذرت میخوام. یعنی گاهی از اوقات یک عالم فرهیخته هم میرفی یک روایت رو ندیده و چیزی که صحیح هست اشتباه فرض میکنه و چیزی که اشتباه هست صحیح فرض میکنه. بله اگر طلبه بتونه در حد فهم ابتدایی خودش از دین، در حد علاقه ابتدایی خودش از دین، بدون اینکه قاطعانه بخواد سخن بگه، بدون اینکه خیلی از رسالتهایی که علما به دوش دارن بخواد به دوش بکشه، بدون اینکه توقع مردم از خودش بالا ببره، بدون اینکه خودش از خودش انتظار زیادی داشته باشه، تبلیغ دین بکنه، چرا نمیشه؟ میشه. سوال دیگر این است که از نظر معنوی نباید طلب به یه حدی رسیده باشه بعدن دیگران رو بسازه. این سوال رو دقیقا از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه پرسیدن. آقای بهجت فرمودن اگر بنا باشه ما وقتی که خودمون به همه چیز عمل کردیم بعدن بریم برای مردم بگیم که دیگه هیچ وقت تبلیغ نخواهیم کرد، چون هیچ وقت معمولا توضیحش اینه که عادتا توفیق پیدا نمی‌کنیم به همه چیز عمل بکنیم. فرمودن نه، همین که علاقمنده و سعیشو میکنه عمل بکنه اشکالی نداره، چیزایی که خودش هم عمل نمیکنه واقعا به اطلاع دیگران برساند. خب از نظر معنوی هم پس خودسازی کامل مقدمه نیست، ولی من قبلش به شما عرض کردم که آفت عجب رو انسان مراقبت بکنه. برای اینکه اون عجب گرفته بشه، طلبه‌ای که میخواد بره بالای منبر پای منبر نشسته باشه قبلا. پای درس با پای منبر هم باز متفاوته. مورد داشتیم که طلبه خودش تا حالا از این همه اطلاعیهایی که تو شهر میزنن برای مناسبتها هیچ هیئتی رو، هیچ مسجدی رو پای هیچ موعظه‌ای ننشسته، حالا درس خونده میخواد بره منبر. این یک لطیفه بود من به شما بودم، شما چرا لبخند نزدید؟ گریه میخواهید بکنید به جاش؟ چیه؟ باید این لطیفه هست جوکه، یعنی باید خم بزنن یادم. خودش تا حالا بله معلم اخلاق آوردن مدرسه شون هم نشسته تخت تبارک بالاخره بله بیاد اخلاق بگه، اینقدر بالاست، ما ز بالاییم و بالا می رویم. ولی مثلا تا حالا خودش، شما تا حالا این اطلاعیه که مردم به شما میزنن خرج میکنن براتون میزنن که آقا اینجا منبر روزه است، یک عالمی را داریم دعوت میکنیم بیایید ملت، شما تا حالا هیچ وقت یکی از این ملت نبودید که برید، وقت شما بس فردا بخواد اطلاعیه برای شما بزنن مردم چرا نمی آیند، مردم هم مثل شما، اصلا مردم بیایند تو احتمالا خراب بشوی، مردم نباید بیاین، این خود شما. من از یک منبری موفقی که خیلی اشکاور بود، گاز اشکاور نه، منبرش اشکاور بود، پرسیدم که آقا بالاخره یه فوتی به ما بگویید دیگه از اون فوتهای کوزه‌گری. گفت من خودم پامنبری خیلی خوبیم. بعد میگفت در دوران جوانی پای منبر فلانی و فلانی جلوتر از همه من مینشستم و اون اصلا کیف میکرد که من مینشستم پای منبرش به عنوان یک گریه کن درجه یک و موعظ شنو درجه یک، کیف میکرد. من خودم از این لذت میبرم. بعد میگفت تو تهران چه پیاده روی هایی داشته برای اینکه پول نداشته ماشین سوار شه بره مثلا منبر، تو اون زمان قدیم که خب چی نبود، بره جایی برای منبر. گفت خب حالا طبیعیه همچه اتفاقایی بیفته زیاد فضیلت نیست، اون زمانم نیازمون بود بریم، اینجوری میگفت. حالا دیگه تواضع خودشو میکرد. مورد داشتیم که طلبه خودش پای منبر ننشسته بالا میرود، ما ز بالاییم و بالا میرویم، بالا در حوزه علمیه بوده است و بعد آمده است بالا. من تا حالا پای منبر درک نکردم این مردم میشینن موعظه میشنون چقدر استخون درد میگیرن، چقدر کمر درد میگیرن. بابا حس کن ببین مردم چه میکشن، یکی از رفقای ما گفت بشین شما مثلا پای منبر کس میگه بشین ببین مردم چی میکشن بفهمین چه خبره. خب پس طلبه میتونه این کار رو بکنه. من نمونه ای از کسانی که خودشون بعد از ایمان آوردن به تبلیغ پرداختن رو برای شما نشون بدم. عمرو ابن مره ایشون میگه که من در زمان جاهلیت برای حج مشرف شدم به مکه. آقا دقت کنید، عمر زمان جاهلیت اهل حجه، یعنی زمان جاهلیته ولی اون یه دینی داره بالاخره، چون حج اون زمانم که کار هر کسی نبود که، یه کمی مؤمن تراشون میرفتن حج دیگه، هرچند حجی بود که توأم با رفتارهای باطل بود، در کعبه بت بود و اینها، ولی بالاخره کار مذهبی بود دیگه. فرأیتُ فی منامی و انا فی الطریق، من در خواب دیدم در راه که داشتم میرفتم یه نوری سطع من الکعبه، ساطع شده از کعبه تا رسید به نخلهای مدینه، خب و کوههای اطراف روشن کرد، و در خواب شنیدم که ظلمت برطرف شد و نور طلوع کرد و آخرین پیامبر مبعوث شد. بعد دیگه دیدم که این نور به کاخهای مدائن و اینها رسید و کلماتی رو شنیدم، بله، اقبل حق فسطع و دفع باطل فانقمع، این کلمات رو هم تو خواب شنیدم. از خواب بیدار شدم به رفقام گفتم که یه خبری میشه تو بین قریش، که خب حالا من خودم هم بتی داشتم خدمتگذاری میکردم به اون بت، اون بت رو همون زمان شکستم. بعد رسید به مکه و میاد خدمت پیغمبر اکرم به عنوان آخرین پیامبر. ایشون میره مکه، در اون حجش در سفر بعدیش خدمت پیغمبر میرسه و بعد ایمان میاره، یا در همون سفر میرسه خدمت پیامبر گرامی اسلام ایمان میاره، بعد به پیامبر گرامی اسلام اینو میگه، بعد از اینکه شهادت میده به پیامبر گرامی اسلام، اشهد ان لا اله الا الله میگه، انک رسول الله میگه، آمنت به ما جئت الی آخر، ثم قلت یا رسول الله ابعثنی الی قومی لعل الله تبارک و تعالی یمن علیهم کما من علی بک، منو مبعوثم کن، تو به من رسالت بده که من برم قوممو دعوت کنم بیارم. عمر حضرت فرمود برو. اینجا حضرت چند تا سفارش دارم که من اون سفارش ها بخش دوم سخنم هست، که ایشونم میره، قول ایشون در روایت برای دعوت مردم آمده، خیلی حرف ساده ای میزنه، حرف ساده، ولی همه قومش ایمان میارن، حالا شاید مثلا نوادری باشن ایمان نیارن، به همون سادگی که پیغمبر او رو دعوت کرده به همون سادگی دیگران رو دعوت میکنه. شما لازم نیست حتما پیچیده سخن بگید یا پا رو فراتر بگذارید از جایی که قرارش قرار دارید، میتونید کار تبلیغی بکنید، ولی خوشبختانه شما اگر نمیتونید حرفای علمی عمیق زیاد به مردم بزنید، رفتارهای صحیح عالمانه میتونید انجام بدید. یه جوانی بود تازه معلمی میکرد، توی گردانی بود، طلبه اون گردان رو من دیدم، بهش گفتم که شما کدوم گردان هستید، گفت اون گردان، گفتم من بهترین فرد اون گردان رو به شما بگم، زمان جنگ بود، خندیدیشون به من، گفت اصلا رزمنده ها رو مگه میشه بهترینشون رو گفت، اونم گردان تخریب لشکر 27 که اصلا سرامت بود در معنویت، واقعا گردان عجیب بود. گفتم من قبلا اونجا بودم، گفت بالاخره نیروها تازه شدن نمیشه مقایسه کرد، این آقای طلبه داشت بنده را نصیحت میکرد، گفتم حالا من میخوام بگم، قول بگو. بعد ایشون میگفت من تو ذهنم یه اسمی آمد، گفتم مثلا اگه بدم بخواد بگه این، من دقیقا همون اسم رو بردم. آقایشون بلند شد، گفت تو چجور اسم این رو بردی؟ گفتم من میدانم این آدم کار کرده ایه، رو خودش کار کرده، من میشناسمش آخه، و عادتا هم دیگران اینقدر رو خودشون کار نکردن، طلبه هم نبود ولی علاقه منده به دین بود. حالا من از ایشون پرسیدم که شما از کجا اسم ایشون اومد تو ذهنت؟ گفت برای اینکه یک ماهی بود این گاهی میومد از من سوال میکرد بعد از منبرها، حاج آقا این مسئله چی میشه، این مسئله چی میشه، مثلا این بحثو گفتید اینجاش چی میشه، اینا با سوالهای خودش من رو هدایت میکرد که چی به این مردم بگم. بعدن در موردش تحقیق کردم، دیدم این انسان بسیار باسوادی است، 10 برابر خودش بلده این حرفا رو بزنه، متو نمیاد من پیشنهاد بده، از من سوال میکنه، با سوالاش به من جهت میده، انتقاد که هیچی، پیشنهادم نمیده. بعد هم چقدر آدم عمیقیه و چقدر رو نمیکنه، اسیر این شده بود. خب به شهادت رسید در یک موقعیت بسیار بالا. یالا من خوابم تعریف نمیکنم چون منبر زیاد نباید خواب تعریف کرد، ولی یکی از شهدای محلشون بله اومده بود به خواب مادرش، مادرش گفته بود که چرا به خواب ما نمیای؟ گفته اینجا، حالا من نمیدونم تعبیر این خواب چیه، اینجا رئیس ما فلانیه، شما برید به مادر ایشون، هر موقع خواستی من خواب ببینید به مادر ایشون بگو ایشون از بچهش بخواد من به خواب شما میام. سلسله مراتبی اونجا هست که ایشون رئیس، حالا در خواب دیده شده رئیس خیلی هست شهاد است. نمیدونم حالا معناش یعنی چی، چون معبر خواب باید بگه شهاد از این منظورش این بوده که زن چی فلان، نمیدونم، ولی حالا همچه خوابی هم هست. این قسمت اول سخن بنده. قسمت دوم سخن بنده، قسمت دوم رو بگذاریم برای جلسه بعد. بله بله، ما در این قسمت اول در این باره صحبت کردیم که طلبه مبتدی میتونه چیکار کنه، میتونه تبلیغ کنه، مثل کسی که مؤمن مبتدی بود میرفت تبلیغ میکرد، درسته؟ حالا بذارید من همین بحث رو ادامه بدم. دوستان طلبه من، نمیدانم گفتن شیرینه، خصوصا از جناب طلبه شیرین تر. نمیدونم، من نمیدونم واقعا این علمای اخلاق چی میگن، اینقدر نفسشون اثر داره، ما سر و تهش رو درک نمی کنیم، ولی شنیدیم خیلی اخلاص اهمیت داره. یک کمی هم من معنای اخلاص رو میفهمم اینه. الان من علمای بزرگ میشناسم اینجوری صحبت میکنن، اینقدر بی ادعا. یکی از کسانی که خیلی بی ادعا سخنرانی اخلاقی میکنه حضرت آیت الله مصباح. در گفتگوهای از نزدیک هم من دیدم خیلی ایشون رعایت میکنه، علی ظاهر این احتمال هست. حالا اینجوری بنشینید ببینید، کمی آدم ادب یاد بگیره از بزرگترها خوب، خیلی بی ادعا اصلا هم داره، احتمال بدید اصلا، احتمالا ببینید ما که نرفتیم پیش یه عالم عارفی که او خودش دیده این صحنه رو حتما میگه. آقای حق شناس رضوان الله تعالی علیه رمودن انسان از دنیا بره در عرض یک لحظه تمام عمرشو یک جا میبینه، ذهن انسان این استعدادو داره و اگه کسی این استعدادو تو دنیا پیدا کنه همه اون اتفاق تو دنیا براش میفته، نه تمام عمر خودشو تمام عمر همه رو میتونه ببینه. خب اونا به جایی رسیدن که به اینجا رسیدن، ما میتونیم چیشو بگیم؟ ما میگیم اتفاقا احتمالا انسان بعد از این دنیا بهتر میفهمه مسائلو. حدیثی هم هست در این باره، الناس نیامون اذا ماتو، اینو میتونیم بگیم احیانا، هیچ نکته‌ای ما نکته ای میگوییم، نکته ای میگوییم، چه نکته ای؟ مثلا بنده با گروهی که اصلا مرام لااقل سیاسی ما رو قبول نداشتن، یک سفر دو هفتهی با اتوبوس رفتیم، دو هفته یا یک هفته. خب اینها بعضیشون به شدت معترض بودن، نمیشه این نباشه، آخه این کیه آوردید؟ خب بعدش در اوج رفاقت قرار گرفتیم با هم، در بعد از فتنه 88 بود، 90% اون جمع رأیشان چیز دیگری بود، بالاخره با ما خیلی فرق داشت. و اینم اومده بود تو جامعه دیگه، قشونکشی شد دیگه در فتنه 88 متاسفانه. خب ما که نسبت به اونها بغض نداشتیم، اونها بعضا بغض ناراحتشون رو ابراز هم کرده بودن. حالا من میخوام صحبت کنم، ما چی بگم؟ آقا جناب عالی بلند شدی تو اتوبوس که چی؟ بشین آقا، وقت ما رو نگیر. حالا منم رفتم برای این چه کرده باشم خوبه بگید. کتاب شریف تحف العقول رو باز کردم، برده بودم تو این سفر. تقریبا بعد از این سفر قریب به اتفاقشون اصلا کتاب تحف العقول خریدن. راست فرمودید. البته هرچی گشتن دیگه اون حوادث جذابی که من براشون میخوندم پیدا نمیکردن، غیر از اون حوادثی که بود دیگه. یا بگم همه این کتاب اینه؟ نگو، ما انتخاب کرده بودیم اینجوری. حالا دیگه اتفاقی که میفته، گفتم یک حدیث خیلی عجیبی هست از امام صادق، از امام باقر در این روایت. من این روایتاشو میخوام یه دونه دونه براتون بخونم تو این سفر. خب آها، باشه باشه، خودت نباشه، از اون کتاب باشه احتمالا لااقل. هیچ، ما میخونیم، حدیث میخونیم. اگر بدونید چه احادیثی رو که اگه من میگفتم مگه اتا از حفظم حدیث میگفتم مگه کسی قبول میکرد؟ همین کتاب مشکل رو حل کرد، این کتاب باز شد مشکل رو حل کرد. این خودش علامت فروتنیه این آقای احیانا متکبر شد. درسته؟ این خوبه دیگه. طلبه بگه اینجوری، یا حتی یادداشت خودشو، دفتر خودشو باز کنه که دیگه متوازانه تر از کتاب میشه. ما اینا رو یادداشت کردیم، یه بخشیشو خدمت شما بگم اگه درست بتونم بگم. متوازانه با احتیاط چقدر شیری میشه. من اصلا اگه یه طلبه مبتدی اینجوری با احتیاط صحبت کنم، مثلا خودم دوست دارم بشینم پای منبرش ببینم مثلا چه مطلبی رو انتخاب میکنه میگه. جذابیت داره و اثر داره، ادعایی هم که نداره. حتی برای دانش آموزها اگه میخواید صحبت کنید این تواضع ها مؤثره. بعد با اون شیرینی که شما آقا ما یه استاد اخلاقی داریم، یه مطلبی گفتیم من یادداشت کردم، بچه‌ها بیاد ببینیم، همین جذابش میکنه، باز میکنی و شروع میکنی به خوندن. نه اسمشو که نمیگم، اصلا اسمشو نمیگم. با همون دیگه اینا جذابیت هایی است که به صورت فرعی شما میتونید در کار به کار بگیرید، جذابیت هایی که ناشی از انواع شیوه های تواضع کردنه. هم مراقب خودتی، هم مراقب حال مردم که یه وقت تکبر نکنه. دقت فرمودید؟ پس این تواضع رو یا این احتیاط در کلام رو، یا این که انسان ورود به جاهایی پیدا نکنه که در اون زمینه ها وارد نیست رو میتونه اعلام بکنه. بنده الان بعد از سالها جسارت ورزیدن و منبر رفتن، یه مطلبی هست از آیت الله خزعلی شنیدم، هنوز جرأت نمی کنم از طرف خودم بگم یا همین جوری بگمش. ایشون تحقیق کردن، از ایشون نقل میکنم. حضرت آیت الله خزعلی خدا حفظشون کنه که سالتشون برطرف بکنه، میفرمودن من بررسی کردم آیات قرآن مکی یا ایها الذین آمنو نداریم. مؤمن داشتیم در مکه، یا ایها الذین آمنو نداریم. یا ایها الذین آمنو به جامعه‌ای گفته میشود که رئیسش پیامبر باشد، نه به جمعی از مؤمنین که گوشه‌ای غریب باشن. آه این خیلی حرفه کار شده، یه دقتیه، تحلیلیه، من چه میدونم. ایشون میفرمودن من بایدونم کار کنم خودم میدونم درسته یا نه چجوریه. فقط فرمودی و چقدر به دل مردم میشینه، میگم آقا یک عالم بزرگواری تحقیقه، من نقال این تحقیق هستم. پس مبلغ میتواند حتی غیر طلبه هم باشد، ولی متواضعانه. بعضی ها غیر طلبه هستن دیگه، یه 4 تا فهم دینی پیدا میکنن، یه غروری پیدا میکنن که غرور علمی حتی نمیشه باشون صحبت کرد. بعضی از طلبه ها هم همینطور. البته طلبه در محل درس و تحصیل لازم نیست این تواضع رو داشته باشه، نه. بعضا دیده شده طلبه ها میرن از اساتید سوالایی میپرسن که بیرون از اینجا شنیده بشود میگوین این کافر است. نه، من باید بفهمم. من که نمیشم اینجوری سرسری یه چیزی رو یاد بگیرم و چی گفتی بگم چشم. خب این تواضعی که میگین در مقام تبلیغ، در مقام تحقیق، در مقام تحصیل باید طلبه سوال بکنه و از سوال صرف نظر نکنه. البته خوب است که سوالهای خودش رو مورد بررسی قرار بده، آیا سوالاتش حسن و سوال است یا نه. استاد ما خدا حفظشون کنه میفرمودن که برو سوالاتتو از استادت بپرس، ببین سوالاتت خوبه، جوابشو خودت برو پیدا کن، بگو سوالام پرت نیست. انشاءالله خداوند متعال همه شما رو در ضمن تحصیل موفق به تبلیغ هم بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
بیان معنوی نقطه های آخر.